اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیل ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیل ما حبیب عظیمی هستم با عرض سلام. مشروع خبرها. طالبان و هیئت پاکستانی در بخش تجارت و ترانزیت به توافقات دست یافتند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که پس از مذاکرات میان هیئت حکومت طالبان با رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت پاکستان با سرپرستی محمد خرم آقا معین وزارت تجارت آن کشور در بخش ترانزیت و تجارت توافقات صورت گرفته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت دیروز جمعه 9 ماه مارچ با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت دو جانب در این مذاکرات دو روزه بر جداسازی سیاست از تجارت، روابط تجارتی و ترانزیتی بدون موانع تاکید کردند. با گفته او نهایی شدن موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان تا دو ماه آینده و ایجاد تسهیلات انتقال کالاها از کانتینرهای بین المللی و کانتینرهای محلی در بنادر کراچی تا 6 ماه دیگر از توافقات عمده میان دو جانب بس. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید پس از قطع کمک‌ها به 10 میلیون نیازمند در افغانستان، شمار کودکان و مادران در مراکز درمان سوء تغذیه در این کشور افزایش یافته است. مونا شیخ، مسئول بخش سوء تغذیه در برنامه جهانی غذا، اخیراً هنگام بازدید از یک کلینیک درمانی گفته است که این اداره ملل متحد 2700 مرکز درمانی را در سرتاسر افغانستان حمایت می‌کند که زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در آن تحت درمان قرار می گیرند. مسئول بخش سوء تغذیه در برنامه جهانی غذا می گوید سال گذشته انتظار داشتند که نزدیک به 800 هزار زن باردار و شیرده در سراسر افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شوند، اما آمار در کلینیک ها فراتر رفت و به 1.2 میلیون رسید. مونا شیخ افزود که امسال متاسفانه منتظر ارقام حتی بالاتر هستیم و در مورد کودکان امسال 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه خواهند شد. با این حال ما قادر خواهیم بود برای نزدیک به 1.6 میلیون نفر از این تعداد رسیدگی کنیم. با گفته او برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود بودجه مجبور شده است که جیره غذایی مهم را برای خانواده ها کاهش بخشد و این اقدام منجر به سوی تغذیه بیشتر می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. معلومات خصوصی جنرال آسم منیر، لویدرستیز اردوی پاکستان و 2.7 میلیون پاکستانی دیگر افشا شده است. تحلیلگران میگویند اگر در معلومات فاش شده اطلاعات بایومتریکی این افراد شامل باشد، نتایج آن بسیار سنگین خواهد بود. تیم تحقیقاتی مشترک GET که به شکایات افشا شدن معلومات خصوصی شهروندان پاکستان رسیدگی میکند، گزارشش را در این خصوص به وزارت داخله آن کشور سپرده است. بر اساس گزارش این تیم، از سال 2019 تا 2023 میلادی معلومات 2.7 میلیون شهروند پاکستان از اداره مرکزی نادرا که مسئول توزیع کارت‌های هویت است فاش شده است. این معلومات از مراکز نادرا در ملتان، پشاور و کراچی فاش شده و بر اساس معلومات روزنامه پاکستان تودی به دبی منتقل شده و از آنجا در ارجنتین و رومانیا به فروش رسیده است. تیم مشترک تحقیقاتی پیشنهاد کرده است که علیه آن عده از افسرانی که معلومات خصوصی مردم را افشا کرده اند اقدامات قانونی روی دست گرفته شود. انجینیران چینایی از کار در دو پروژه بزرگ بند برق پاکستان دست کشیدند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینایی در پاکستان، قراردادی‌های چینایی کار ساختمانی بر دو بند بزرگ آب پاکستان، داسو و دیامیر بهاشا را متوقف کردند. مقامات چینایی دیروز جمعه به خبرگزاری فرانسه در این مورد معلومات دادند. سه‌شنبه گذشته در منطقه شنگله ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری 5 انجینیر چینایی و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که شرکت‌های چینایی خواستند که قبل از آغاز کار دوباره پاکستان برنامه‌های نو امنیتی را در مناطقی که بازسازی می‌شوند طرح نماید. در این ساحات 1250 کارمند چینایی مشغول کارند. موضوع امنیتی چینایی ها برای پاکستان و نیز برای چین منبع نگرانی است، زیرا چینایی ها در پاکستان اکثرا مورد حمله گروه های افراطی قرار می گیرند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات تاجیکستان میگویند در رابطه با حمله روز جمعه گذشته بر یک کنسرت در مسکو 9 تن را بازداشت کردند. رسانه‌های محلی تاجیکستان دیروز از قول منابع امنیتی این کشور در این مورد خبر دادند و گفته می‌شود که این افراد روز دوشنبه گذشته در قریه وحدت شهر دوشنبه دستگیر شده‌اند. یک منبع دیگر دیروز به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است که در بین بازداشت شدگان اکثریت آنها جوانانند. اداره تنفیذ قانون تاجیکستان روز سه‌شنبه در رابطه با بازداشت 6 مظنون دیگر در حمله مسکو خبر داده بود. در حمله بر تالار کنسرت در مسکو که گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، نظر به ارقام اخیر 143 تن کشته شده و بیشتر از 100 تن دیگر ناپدیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است 9 ماه می به ایالات متحده آمریکا سفر کند و در این مورد یک مقام امنیتی ترکیه دیروز 29 ماه مارچ خبر داده است. از سال 2019 بدین سو این نخستین سفر آقای اردوغان به آمریکا خواهد بود. در آن سال او با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که روابط خوبی با وی داشت ملاقات کرد. از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور جو بایدن در سال 2020 انقره همواره در پی یک ملاقات رو در رو بین اردوغان و جو بایدن بوده است. روابط بین این دو متحد ناتو که به خاطر اختلاف در مسائل مختلف تا حد تحت فشار قرار گرفته بود تغییر کرده است، مخصوصا بعد از آن که انقره در ماه جنوری عضویت سویدن را در پیمان ناتو پذیرفت. تلاش سویدن برای داخل شدن به پیمان ناتو 20 ماه به تأخیر افتاد که این عمل واشنگتن را خسته ساخته بود. محکمه بین المللی عدالت به اتفاق آرا بروز پنجشنبه دستور داد که اسرائیل با اقدامات ضروری و مؤثر رسیدن مواد غذایی اولیه به فلسطینی ها را در غزه تضمین کند. اسرائیل در این باره هنوز تبصره‌ای نکرده، اما در گذشته گفته بود که برای گسترش دسترسی گروه های امور بشری در غزه تلاش می کند. این دستور محکمه بین المللی عدالت در حال پخش می شود که جنگ بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در اطراف شفاخانه الشفا در غزه ادامه یافته است. اسرائیل میگوید از آغاز عملیات نظامیش در بیش از یک هفته اخیر در اطراف این شفاخانه حدود 200 مرد مسلح را کشته است. جنگ در غزه حدود 6 ماه قبل بعد از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس بر روز پنجشنبه گفت تا حال در حملات اسرائیل بیش از 32500 فلسطینی کشته و اضافه بر 74000 تن زخم برداشتند. رویترز می نویسد که از میان 2,300,000 باشنده غزه بیش از 80% آنان بیجا شدند و بسیاری ها با خطر قحطی روبرو اند. در نتیجه سقوط یک بس از یک پل در منطقه کوهستانی آفریقای جنوبی دست کم 45 تن کشته شد. یگان فردی که در این حادثه نجات یافته است یک طفل 8 سال است که به خاطر جراحت شدید درمان وی دوام دارد. مقامات آفریقای جنوبی میگویند چنین معلوم می شود که بس از کنترل راننده بیرون شده بود و این رویداد اتفاق افتاده است. قماندانی عملیاتی نیروهای مسلح پولند خبر داده است که به دنبال راکت پراگنی های روسیه بر اوکراین صبح دیروز 29 ماه مارچ تیاره های پولند و متحدانش به حالت آماده باش در آمدند. این مرکز در شبکه اکس یا توییتر سابق گفته است که تیاره ها در فضای پولند به پرواز در آمدند. بیشتر این پروازها در مناطق جنوب غربی پولند که با اوکراین مرز مشترک دارد صورت گرفته است. پولند که عضو ناتو است با اوکراین حدود 530 کیلومتر مرز مشترک دارد. تیاره های اسرائیل بامداد دیروز 29 ماه مارچ شمال سوریه را بمباران کردند. بر اساس گزارش ها از کشته شدن 33 غیر نظامی و نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات در نزدیکی شهر حلب در شمال سوریه خبر داده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع خواستند نام هایشان گرفته نشود گزارش داده که 5 تن از کشته شدگان جنگجویان گروه حزب الله بودند. از جانب دیگر اردوی سوریه میگوید که در حملات اسرائیل شماره کشته و زخمی شده اند و زیان های مالی وارد شده. اما دمشق تا کنون شمار دقیق تلفات را اعلام نکرده است. اسرائیل که عمدتاً در مورد حملات بر سوریه چیزی نمیگوید، درباره حملات دیروز تبصره نکرده است. رئیس جمهور اوکراین از رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خواسته است تا کشورش کمک‌های حیاتی نظامی و مهم را به کیف فراهم کند. بر اساس گزارش‌ها، ولودیمیر زلنسکی به طور شخصی به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 28 ماه مارچ در یک تماس تلفنی از وضعیت جنگ و افزایش حملات هوایی روسیه بر کشورش معلومات داد. رئیس جمهور اوکراین گفته است که کشورش برای دفاع از خود در برابر حملات روسیه به کمک‌های حیاتی نظامی به صورت فوری نیاز دارد. سنای ایالات متحده ماه گذشته لایحه کمک 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات خواجه محمد حاسف وزیر دفاع پاکستان را رد کرد که گفته است افغانستان منبع تروریسم برای پاکستان است. با توجه به کشیدگی های اخیر لفظی و درگیری های مرزی میان دو طرف، روابط اسلام آباد و حکومت طالبان با کدام سمت روان است؟ موضوع مطلب است که همکارم رویا زمانی با آن پرداخته است.
در ادامه ادعاهای مبنی بر حضور جنگجویان دهشت افغان در خاک افغانستان از سوی حکومت موقت پاکستان، اکنون به نظر می رسد حکومت منتخب این کشور نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفته و به باور مبصرین و کارشناسان امور سیاسی در منطقه، اسلام آباد تلاش دارد از این راه بر حکومت طالبان در مبارزه با جنگجویان مخالف اسلام آباد اعمال فشار کند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم خواند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان باز هم با رد این ادعا گفت که مقامات اسلام آباد بار مسئولیتشان را بر دوش دیگران می اندازد. هدایت الله پختین، آگاه مسائل بین المللی، می گوید که پاکستان برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار اقتصادی و جلب توجه جامعه جهانی همچو ادعا را تکرار می کند.
اما پالیسی های نادرستی بود که اینا شکل گرفتن و امروز با درست است که در افغانستان شاید حضور داشته باشه، ولی حضور آپیلی نیست. اینا به عنوان مهاجرین که در مناطقشان جنگ بود اینا آمدن، ولی هر مهاجر حق داره به اساس قوانین بین المللی در جاهای دیگه زندگی بکنه. این معنا نیست که اونا هر یکشان تروریست است. و حالا هم افغانستان هم قربانی ادعای تروریستی بود که اینها ادعا میکردن که تروریست کی است و به اساس تروریست تعریف مشخص نداره. یک کلمه است که بعضی کشورها به خاطر منافع خود استفاده میکنن و به نظر من افغانستان با چنین خطر، با چنین منبعی نیست که خطر به نه تنها با پاکستان، با کشور دیگری باشه.
با این حال، با توجه به روابط نزدیک طالبان در 20 سال پسین با حکومت‌های مختلف در اسلام آباد، با باور شمار کارشناسان سیاسی، به نظر می‌رسد روابط میان طالبان و اسلام آباد رو به تیرگی نهاده است. رامش سالمی، آگاه مسائل سیاسی، برخلاف نظریه پختین به این باور است که گروه‌های دهشت افغان در افغانستان حضور دارند و به خاطر بی‌میلی طالبان برای مبارزه با آنان، درز ایجاد شده میان اسلام آباد و کابل به زودی ترمیم نمی شود.
روزهای بسیار دشوار پیش روی این کشور خواهد بود، به خاطر که بیشتر ناامنی که در پاکستان پهن شده است در واقع ریشه در افغانستان دارن و این را مقامات حکومت پاکستان بارهای اعلان داشته است، اما هنوز هم طالبان این کار می کند. اما مطالعات متعدد نشان می دهد که تی تی پی در خاک افغانستان و حضور دارند و حملات مکرر به موازی نظامیان پاکستان انجام داده است. بنابراین این بحران دیپلماتیک ابعاد تازه به خود خواهد گرفت و بیش از هر زمان دیگر تنش‌ها بین این دو کشور متصور هست.
پاکستان در این اواخر شاهد حملات خونینه، به شمول حمله بر یک دفتر کنترل بندر گوادر و حمله بر یک پایگاه نظامی که منجر به کشته شدن 8 نظامی پاکستانی شد بوده است. در پی حمله بر این پایگاه نظامی، پاکستان ساعات را در ولایت های خوست و پکتیکا در افغانستان آماج حملات هوایی خود قرار داد که با واکنش تند طالبان مواجه گردید. تداوم همچو حملات ریشه در کجا دارد و چگونه میتوان جلوه آن را گرفت؟ داوود شجاع‌زاده آگاه مسائل سیاسی میگوید که آنان کنترل جهان از دست سازمانهای بین المللی معتبر بیرون شده و هر کشوری که قدرت دارد بر یک کشور ضعیف حمله میکند.
و این هم بدور از واقعیت نیست که امروز در افغانستان تمام گروه های متحجر، متعصب، بنیادگرا و تروریست های حرفه‌ای در افغانستان جمع شده. و این به خاطر اهداف هر کشور هست. بلوچ ها به خاطر بلوچستان هست، ایغور ها به خاطر چین هست، تاجکستان ها به خاطر تعرضات در تاجکستان هست. به همین نوع هیچ کشوری در دور اطراف افغانستان آرام بوده نمیتونه و آرام خود از دست داده. به این لحاظ همه احتمالات به این میره که پاکستان حتی حملات را هم بکنن، چنانچه وقتی که تیارات پاکستان میان بمبارد میکنن در ساحات افغانستان یک تعرض از خودش و میتونن که این تعرض را ادامه هم بده.
تحلیلگران میگویند با وجود آن که طالبان پس از دو دهه شورشگری در برابر حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان حکومت خود را در آن کشور ایجاد کردند، این گروه هنوز هم در یک وضعیت شورشگری به سر میبرند. شماره هم که با صدای امریکا صحبت کردند بر این نظر هستند که طالبان ظرفیت جنگی را برای برخورد با یک از بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان ندارد، اما به باور آنان این گروه می تواند از تاکتیک‌های غیر سنتی و نامتعارف علیه پاکستان استفاده کند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در تازه ترین رویداد، نیروهای امنیتی تاجیکستان 9 نفر را در پیوند به حمله هفته گذشته در تالار کنسرت مسکو و همچنان احتمال داشتن رابطه با گروه داعش بازداشت کردند. یک منبع امنیتی در تاجیکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر به روز جمعه 29 مارس به خبرگزاری رویترز گفت که این 9 تن از شهر وحدت بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به شهر دوشنبه آورده شدند. همکارم محمد احمدی در این گزارش نظریه های 2 متخصص امنیتی را در باره پیامدهای حمله داعش در مسکو بر روابط جهان با طالبان به بررسی گرفته است. توجه کنید.
حمله اخیر در مسکو که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، کشورهای جهان را آگاه ساخت که در روابط و تعاملشان با طالبان باید تجدید نظر کنند. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران، همچنین تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس خبریشان، میگوید که این وضعیت نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده، بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل می کند. آقای سیدنی بر این باور است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره ایشان به طور واضح هیچ اقدام مؤثری را برای توقف حملات داعش بر کشورهای سراسر جهان انجام ندادند و بسیاری کشورها احساس تهدید می کنند.
تا به حال هیچ پاسخ مؤثری وجود نداشته است. روسیه و ایران چندین بار از سوی داعش خراسان هدف حمله قرار گرفته و آنها هیچ راهی برای پاسخ مؤثر ندارند. آنها از طالبان خواستند که کار بیشتری در مبارزه با داعش انجام دهند، اما طالبان به طور واضح ناتوانند و تمایل به انجام آن کار ندارند. طالبان حمایت از گروه‌های جهادی را نسبت به نگرانی‌های منطقه ترجیح داده است.
هماین محتاط، پژوهشگر مطالعات ضد دهشت افکنی در دانشگاه لایدن هالند، میگوید که پس از حمله داعش در مسکو، نگرش کشورهای جهان در تعاملشان با طالبان از این به بعد تغییر خواهد کرد.
اما تصوری که اینا از طالبان داشتن که حداقل اینا قادر به این هستن که افغانستان تحت اداره خود داشته باشن و نفوذ شبکه‌های توریستی در داخل خاک افغانستان و ممانعت انجام بدن، تمام شواهد برعکس از اون نشان میده.
لنسی کرو، هم سناتور برجسته جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده، دو روز قبل در پست شبکه اجتماعی ایکس خواستار حمله بر مواضع شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شده است.
اهداف شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان باید محکم بکوبیم پیش از آن که دیر شود و عملیات آنان را مختل سازیم. پیش از آن که بسیار دیر شده باشد باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را بگیریم.
اما معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در پیوند به نظر سناتور گراهام به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت عدم حضور استخباراتی در داخل افغانستان، آمریکا توان اقدام نظامی مؤثر علیه داعش را ندارد.
ایالات متحده امکانات در داخل افغانستان برای کشف مراکز فعالیت داعش را ندارد. ما نمی توانیم فعالیت داعش را در داخل افغانستان مختل کنیم. بنابراین در حالی که من ناراحتی سناتور گراهام را درک می کنم، در واقع ایالات متحده می تواند حملات با تیارات درون و بمباران و سایر اقدامات را انجام دهد. اما این روش در گذشته نشان داده که در توقف سازمان های دهشت افغانی مؤثر نیست، بلکه به تلفات غیر نظامیان می انجامد.
کنت فرانک مکنزی رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام نیز هفته گذشته از افزایش قدرت داعش هشدار داد و از حکومت آمریکا خواست تا جلوی توانمند شدن داعش و القاعده را در افغانستان بگیرد. از سوی دیگر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز داعش را تهدیدی علیه آمریکا و اروپا خوانده و افزایش تهدید این گروه را با خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان ربط داده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه جدی هشدار داد که اردوی آمریکا قابلیت نظارت از وضعیت و پاسخ به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان را دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز در همان ماه گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش در مجموع در افغانستان حضور داشته و به گونه متداوی مردم افغانستان و منطقه را تهدید می‌کند. اما او یک ماه بعد در پیوند به گزارش شورای امنیت ملل متحد در مورد فعالیت‌های القاعده و روابط این گروه با طالبان افغانستان گفته بود که القاعده توان این را ندارد که آمریکا را تهدید کند. طالبان همواره ادعا کردند که القاعده در افغانستان وجود ندارد، داعش سرکوب شده است و به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هاشم وحدتیار رئیس انستیتوت روابط بین الملل در واشنگتن میگوید که گروه داعش بدون حمایت و پشتیبانی اداره استخباراتی یک کشور نمیتواند به همچون فعالیت های در داخل هیچ کشوری دست بزند. آقای وحدتیار در مصاحبه با من فرخنده پیمانی گفت که داعش در افغانستان از طالب قوی تر است، به خاطر که مثل 3 سال قبل نیروهای جمهوریت و جامعه بین المللی در مبارزه مستقیم با آنان قرار ندارد و طالبان نیز به تنهایی نمیتوانند مانع فعالیت‌های داعش در افغانستان شوند. جزئیات بیشتر در مصاحبه.
با وجودی که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما روسیه میگه که کار اسلامگرایان از که با اوکراین رابطه دارند. فکر میکنین که این موقف گیری مسکو به چی دلیل است که موضوع را کاملا تغییر میده؟
خب داعش و گروه‌های دیگر هراس افغانان اونا ایدئولوژی افراطی اسلامی را داره که در حقیقت از اسلام واقعی خبر نداره، که اسلام واقعی به معنای صلح است. در مقابل در پالوی از این که این گروه ها در اگر در اوکراین باشه مسکو باشه، استخبارات اینا را کمک میکنه. هیچ امکانی نداره که استخبارات پاکستان یا استخبارات مناطقی که با روسیه درگیر هست به نفع از اونا واقعی نشوه. دقیق اطلاعات و دقیق استخبارات، خب مربوط به استخبارات میشه که اونا دقیق اطلاعات داشته باشه که از کجا آمدن، چطور عملن انجام بدن و کدام استخبارات در پشت از اینا بودن که این کار کردن. از این خاطر و مسئله دومی است که روسیه درگیر اوکراین هست و این میخواد که یک لایسنس خود، جواز خود در جنگ اوکراین تقویت ببخشه تا نشان بده به روسا و جهانیان که جنگ از اونها در اوکراین مشروع هست.
وزیر دفاع پاکستان به تازگی گفته که منبع دهشت افغانی در افغانستان است و هرچند طالبان این موضوع را رد میکنن، فکر میکنین که با اظهارات وزیر دفاع پاکستان روابط حکومت طالبان با اسلام آباد به کدام سمت روان خواهد شد؟
خب سوال شما دو بخش داره. اولی که وزیرشان ایگه پر میزه که در افغانستان در اینا مثلا داعش و در بشار افغانی اینا هستن. شما برین از عمران خان در ویدیوش نبیبینین که در واشنگتن دی سی خودشان میگه که ما بودیم که از القاعده گروه های جهادی و از گروه های تروریسم ما اونا رو به وجود آوردیم و از اونا حمایت. عمران خان خست وزیر پاکستان بود نه از افغانستان. پرویز مشرف، جنرال پرویز مشرف که رئیس جمهور پاکستان بود، اونا خودشان میگه که ما بودیم که این گروه ها را ایجاد کردیم، از اونا حمایت کردیم، به خاطر منافع ملی پاکستان اینا را انجام دادیم. اینه ای وزیری که ای آلی حرفا را میزنه، بفرمایین از پرویز مشرف و عمران خان اونا را بپرسن و پاسخ خود را دریافت بکنه. مسئله اساسی اینجا ای است که پاکستان در یک جنگ روبرو با طالبا و یا با هندوستان یا با حکومت دیگر، اونا توانایی نه اقتصادی داره و نه هم روحیه جنگ روبرو داره. از این خاطر خیلی آرزان هست برای پاکستان که اونا از یک جنگ پراکس استفاده بکنن و از این گروه ها استفاده بکنن به خاطر منافعشان در افغانستان و دیگر. جز دیگه شما که گفتن که رابطه پاکستان و طالب ها امیال هم خراب هست و ما فکر میکنم که در آینده هم از این خرابتر بشه و ما فکر میکنم که توان پاکستان بیشتر هست به خاطر که در بین طالب ها هزارها طالب هست که اینا برای زینا در طی 20 سال گذشته انرژی جنگ داده شده. اینا مجبور است که این انرژی از خود بیرون بکنه و اینا آزر و آماده است که در پاکستان جهاد ادامه بده.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ترکیه انتخابات محلی سراسری را یکشنبه 31 مارچ برگزار می کند. این در حال است که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد دنبال بازپسگیری کنترل استانبول بزرگترین شهر ترکیه است. نتیجه این انتخابات محلی میتواند تمام ترکیه را در مسیر متفاوتی قرار دهد. شرح بیشتر گزارش دوریان جونز را از سحر عظیمی بشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کمپاین حزب عدالت و توسعه یا AKP برای انتخاب مراد کرم را با عنوان شهردار استانبول در انتخابات روز یکشنبه رهبری میکند. کرم وعده ساخت 500,000 خانه برای محافظت از استانبول از خطر زلزله را داده است. شهردار فعلی اکرم امام اوغلو از حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری خواه خلق یا CHP هشدار می‌دهد که بازگشت حکومت AKP با کارهای ساختمانی کنترل نشده منجر می‌شود. اکرم امام اوغلو شهردار استانبول گفت
این انتخابات برای رسیدگی به مشکلات حل نشده شهری مهم است، مشکلاتی که بزرگتر شده‌اند.
پیروزی شوکه کننده امام اوغلو در انتخابات سال 2019 و تسلط 30 سالی اردوغان بر شهر پایان داد. این امر به لطف اتحاد گسترده انتخاباتی یک حزب طرفدار کردها و ناسیونالیست های ترک امکان پذیر شد. اما این اتحاد پس از برنده شدن اردوغان در انتخابات رئیس جمهوری سال گذشته از بین رفت. آتلیا یسلدا تحلیلگر ترکیه برای نهاد گلوبرسورس پارتنر است.
Opposition coalition has fragmented.
ائتلاف مخالفان متلاشی شده و تعداد کاندیدان بسیار زیاد است. فکر می کنم که این گواهی بر ظرفیت عالی امام اوغلو برای مبارزات انتخاباتی و اشتباهات مراد کرم تازه کار است که نشان خواهد داد هر دو مساوی اند یا اینکه اکرم امام اوغلو چند امتیاز جلوتر است.
کمپاین امام اوغلو در تلاش برای بازسازی ائتلاف انتخاباتی خود ویدیوهای کردی را منتشر کرد که در آن برای کردها متوسل می شود. تحلیلگران میگن که در شرایطی که اپوزیسیون هنوز از شکست انتخاباتی سال گذشته به خود میپیچد، حفظ استانبول شانس به چالش کشیدن مجدد اردوغان را افزایش میدهد. سیزن اونی یک نویسنده در نشریه پولیتیکال است.
انتخابات محلی در ماه مارچ سال 2024 این امید را ایجاد می کند که مخالفان می توانند بار دیگر خود را بسیج کنند و کم از کم از برخی از فضای تنفسی در شهرهای بزرگ محافظت کنند. در این مرحله برای اپوزیسیون مهم است که از خود محافظت کند، از این امید محافظت کند که ممکن است در آینده یک تغییر واقعی در جامعه و در سیاست رخ دهد.
با افزایش نارضایتی عموم از تورم دو رقمی، اردوغان در حال سفر به سراسر کشور بوده و از هواداران خود خواسته تا با دوستان و اقوام خود در استانبول برای رای دادن تماس بگیرند. تحلیلگران میگن که پیروزی در استانبول سیطره اردوغان بر قدرت را بیشتر خواهد کرد. برای ماموغلو برنده شدن اعتبار او را به عنوان مردی که میتواند اردوغان را شکست دهد تایید خواهد کرد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.